مبحث امامت، اثبات جانشینی امیرالمؤمنین و امامان شیعه از احادیث اهل سنت و شیعه، جلسه اول.
اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث اثبات جانشینی حضرت امیر سلام الله علیه از قرآن کریم به عنوان نمونه 6 آیه رو خدمت دوستان در قالب 5 عنوان تقدیم کردیم: آیات تبلیغ، ولایت، آیه 12، آیه اولوالامر. اینها آیاتی بودن که عرض به خدمتتون این که خدمت دوستان تقدیم کردیم و اثبات کردیم که قرآن کریم دلالت میکند در این موضوع که بعد از پیغمبر جانشینی توسط اون بزرگوار تعیین شده به امر خداوند متعال، که حتی پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم هم در امر انتخاب اون فرد هیچ نقشی نداشته، فقط او ابلاغ کننده بوده، یعنی رساننده این مطلب بوده که چه کسی را خداوند متعال به عنوان جانشین من پیامبر برای امت در نظر گرفته. خودش در این زمینه کاره ای نبوده، یعنی خودش انتخاب کرده باشه حتی و گفته باشه که من اینو انتخاب کردم. اگرچه خودش هم انتخاب می کرد، چون پیامبر هست این مطلبی نبود، مهم نبود، مشکلی نبود، بلکه باز هم او جانشین پیامبر بود. لکه میخوام بگم این امر انقدر حساس بوده و حساسیت داشته که اصلا خود خدای تعالی چنین فردی رو انتخاب کرده و برای امت در نظر گرفته. و اثبات کردیم که قرآن کریم دلالت بر این موضوع دارد، یعنی آیاتی رو خوندیم برای شما، حداقل به عنوان نمونه 6 آیه رو برای شما عرض کردیم به عنوان آیات ولایت، آیات تبلیغ، آیه اولوالامر، آیه 12. اینها آیاتی بودن، یا آیه اکمال مثلا، آیاتی بودن که دلالت میکردن بر این که خداوند متعال فردی رو به عنوان جانشین پیامبر تعیین کرده، سپس به پیغمبرش دستور داده که چنین فردی رو به امت معرفی بکنه و ابلاغ بکنه. آیه تبلیغ مخصوصا همین مطلب رو میرسون. پس اگر کسی آمد و گفتش که جانشین پیامبر معرفی نشده، یک حرف کاملا بیهوده، بی اساس، بی پایه، نه تنها حرف غیر عقلی است، بلکه حرف غیر شرعی و غیر قرآنی هم زده، بلکه خلاف قرآن کریم هم صحبت کرده. و مخالفش ما می‌بینیم که پیامبر اکرم این کارو انجام داده و جانشین خودش رو مشخص کرد. غیر از قرآن کریم، چون ما دو بحث اینجا داریم، در بحث نقلی و بحث شرعی، اصولا دو بحث محور قضیه است. بحث اول بحث قرآن کریمه که متفق القول همه مسلمان ها هست، مجمع علیه همه مسلمان هست، یعنی همه مسلمان ها روش اجماع دارن، متفقن رو قرآن کریم که آقا قرآن کریم کتاب آسمانی است که درش هیچ گونه تحریفی صورت نگرفته، ولذا حرف حرف، کلمه به کلمه، به آیه به آیهش برای ما از اهمیت بسزایی برخوردار هست و در واقع ما تمام حروف و کلمات و آیات قرآن رو قبول داریم و کسی نیامده تا حالا منکر این قضیه بشه، بلکه اگه منکر بشه مسلمان ها اون رو از خودشون نمی دانن. این در مورد قرآن. اما بحث دوم در بحث شرعی و نقلی، بحث حدیثی و روایی است. یعنی به هر حال ما این را می دانیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک سری مطالبی رو برای امت بیان فرمودن. خب این مطالب پیامبر هست، مطالب قرآن کریم نیست، که این مطالب معارضتی با قرآن کریم نداره، بلکه موافقت داره، که 100% هم باید همینطور باشه. ولی خب در قرآن کریم این مطالبی که پیغمبر بیان فرمودن، اینا مطالب قرآنی نیست که آیه باشه، اینها سخن پیامبره که به عنوان حدیث ازش نام برده میشه، حدیث پیامبر که بهش اصطلاحا گفته میشه حدیث نبوی. حدیث نبوی یعنی سخنانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در زمان حیاتشون این مطالب رو برای مردم بیان فرمودن با لسان مبارک خودشون. حالا این احادیث که پیامبر بیان فرمودن، چون صحابه اینها رو شنیدن، بعضن در شنیدن این احادیث اهمال کردن، کاهلی کردن، سستی کردن، فرازهایی از این احادیث رو فراموش کردن. چون این اتفاق به این صورت و به صورتهای دیگه افتاده، ولذا فرمایشات پیامبر بعد از وفات ایشون مورد نقد و بررسی قرار گرفته که کدوم سخن واقعا مال پیامبر هست، کدوم سخن مال پیامبر نیست. آمدن بررسی کردن علما از اهل سنت و شیعه در این زمینه نشستن، احادیث رو دستبندی کردن. احادیث پس شد جمع حدیث، یعنی سخنانی که از پیامبر در زمان حیاتش صادر شده. اینا رو بررسی کردن، گفتن آقا سخنانی که با قرآن کریم موافقت داره، مخالفت نداره، راویش آدم مطمئن و 100% ثقه ای هست، یعنی معتمد هست، قابل اطمینانه، و حدیث معارضی هم نداره. بعد اومدن تقسیم بندی کردن، گفتن متواتر باشه، پی در پی باشه، چندین نفر اینا همین جور نقل کرده باشن. خلاصه از بین همه احادیثی که نقل شده و نقل کردن، یک سری احادیث رو خالص و مخلص به قول معروف بردن وسط کار، گفتن آقا این احادیث صحیحه و معتبر هست، درش دیگه هیچ گونه خدشه‌ای وارد نیست. خب این احادیث به عنوان حدیث صحیح و معتبر شناخته شده. در کتب اهل سنت 6 تا کتاب ما داریم به نام صحاح سته، یعنی کتب صحیحی که هر حدیثی درش هست صاحبان این کتاب ادعا کردن که این احادیث صحیحه، در حالی که اینطور نیست. یعنی اونا معیارهایی رو درش رعایت نکردن و بعدن بعضی از علمای اهل سنت میدن به همین کتاب ها ایراد گرفتن. به نام کتاب صحاح سته، یعنی صحیح های ششگانه، صحاح ششگانه، که گفتن این احادیث صحیح. در بین شیعه هم کتبی هست که کتب اربعه بهش میگن، که از جمله اون کتب اربعه کتاب کافی است، که احادیثی که در این کتاب مرحوم کلینی رحمت الله علیه نقل کرده گفته شده که احادیث معتبر و صحیحی است، که حالا اونم قابل بررسی هست، باید که علما نشستن روش صحبت کردن که باز از بین این احادیثی که گفته شده صحیح هست، نشستن گفتن که ممکنه مثلا بعضی از این احادیث بهش خدشه‌ای وارد بشه، باز نشستن در بین اینها از بین اینها هم صحیح ترین رو باز انتخاب کردن. کتب دیگر، 3 کتاب دیگر هم هست که جمعاً کتب اربعه شیعه است. غیر از اینا شیعه کتب دیگه هم داره، مثل بهار الانوار که کتاب مرحوم علامه مجلسی در حدیث هست و کتاب بسیار بسیار گرانقدری است، ارزشمند واقعا، دائرة المعارف شیعه است، اگرچه در بهار الانوار همه احادیثش خود علامه هم نفهمود که درسته، فقط جمع‌آوری کرده، بعضیاشو خودش دلیل حدیث توضیح داده که این حدیث درسته، بعضیاش هم فهمیده درست نیست، بعضیاش هم فهمیده که اینا باید تحقیق بشه راجبش. پس در بهار الانوار هم که حدوداً با این مجلدات جدیدش حدوداً شاید بالای 120 جلد باشه حدوداً، اینا هم هر حدیثی اون تو ممکنه که صحیح نباشه و همینطور هم هست. این احادیثی که ما میخوانیم، یعنی بحث حدیثی که مطرح میکنیم، که خب گفتیم که همه حرفا کلامهای در واقع بیان شده در باب اسلام در قرآن کریم نیامده، مثل رکعات نماز نیامده، چگونگی مثلا دریافت خمس، مسائل فرعیش نیامده، مسائل فرعی زکات نیامده و و چیزهای دیگه، خیلی چیزهای دیگه که شما میبینید الان باش سر و کار داری و اینها رو از لسان پیغمبر میگیری یا لسان جانشینان پیامبر میگیری، اینا در قرآن نیامد. خب ما مجبوریم بحثی داشته باشیم به نام بحث حدیث، بحث حدیثی، بحث روایی. روایی هم همون حدیث هست، فرق نمیکنه. خب در این زمینه هم که مسئله در واقع اعتقادی هست و مسئله جانشینی پیامبر مطرح هست، ما دو بحث داریم. یکی بحث قرآنی است که خدمت شما برای اینکه خسته نشید اهمش رو مطرح کردیم، در قالب 5 عنوان گفتیم: اثبات جانشینی امیرالمومنین علیه السلام و ائمه دیگر که شیعه به اونها معتقد هست از قرآن کریم، تحت عنوان آیات اکمال، تبلیغ، ولایت، اثنا عشر و اولی الامر. آیات دیگه ای هم هست که اونها باید خود دوستان دنبالش خواهند رفت. در بحث دوم که بحث روایی و حدیثی است، می‌خوایم این جلسه این بحث رو شروع بکنیم که بگیم آقا در احادیث اهل سنت و شیعه هم بحثی رو ما داریم به عنوان تعیین جانشینی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و اثبات این جانشینی از لسان برادران اهل سنت که اینا چه کسانی هستن و همچنین شیعه که خود ما هستیم و معتقد بهش هست. میخوایم این بحث هم مطرح بکنیم که اینا بحث حدیثی هست. خب برای اینکه آماده بشیم برای این بحث حدیثی، محبت بفرمایید انشاءالله قلوب همه نورانی بشه با این بحثی که مطرح میکنیم. یک صلوات بلند بفرستید. اول حدیثی که در این زمینه مطرح میشه بین اهل سنت و شیعه، یعنی اهل سنت همونو مطرح کردن، شیعه هم مطرح کرده، حدیثی است. حالا در قبل از اینکه من این حدیثم بگم، البته یک مطلبی رو هم خدمتتون عرض بکنم، این مقدمه رو هم بگم یه دقیقه بعد از اولین حدیث شروع کنیم ان شاء الله بخونم. اون مقدمه اینه که ما همینجور که در بحث قرآنی تحت عناوینی ما آیاتی رو خوندیم اسم گذاشتیم، یعنی خود اهل سنت هم اسم گذاشتن براش، که آیه تبلیغ، آیه اکمال، آیه ولایت، حتی برای آیه عصمت ائمه هم آیه تطهیر اونها اسم گذاشتن، خود اهل سنت اسم گذاشته. خیلی جالبه اینا، اینا رو داشته باشید. آیه اولی الامر مثلا ما میگیم آیه اثنا عشر مثلا، در احادیث هم اتفاقا اهل سنت اسم گذاشتن. ما هم اینجا روشمون اینه اول از اهل سنت شروع کنیم حدیث ها رو بخونیم، از کتب معتبر اونا که اول بحث عرض کردیم. در بحث حدیثی هم خیلی جالبه که موضوعات مختلفی رو اهل سنت و شیعه مطرح کردن، مثل همون قرآنی. خوب دقت بکنید، اینها رو در کتب معتبر خودشون هم اهل سنت آوردن، همونجور که عرض کردیم. عناوین این احادیث چیه؟ عناوینش دانستنش و حفظ کردنش خیلی مهمه، خیلی هم جالبه که بدونید. من عناوینش رو میخونم، دوستان هر کس که هر جا نشسته صدای ما رو میشنوه، تصویر ما رو داره، خانم ها و آقایون سعی کنن این عناوین رو تو خونه هم که هستن بنویسن و داشته باشن، تو جیبشون داشته باشن یا حداقل حفظ بکنن تو ذهنشون داشته باشن. عناوین این احادیث ببینید چقدر جالبه در کتب سنت و شیعه. احادیث، این دستبندی احادیث رو ببینید، احادیث وصایت، احادیث وراثت. من هر کومم توضیح میدم. احادیث وصایت یعنی احادیثی که دلالت میکند بر اینکه وصی پیغمبر خاتم کیست. خب همه دوستان اینها رو بنویسن، ما اینها رو دیگه تکرار نخواهیم کرد. نوشتهشو بنویسن داشته باشن که به دردشون بخوره. احادیث وصایت یعنی احادیثی که دلالت میکند بر اینکه وصی پیغمبر خاتم کیست. وصی پیغمبر خاتم کیست؟ کسی رو که پیغمبر به عنوان وصی معرفیش کرده، یعنی من دارم از دنیا میرم، وصی خودم مشخص میکنم، میگم همه کار بعد مرگ من اینه، تقصیل من، تکفین من، تدفین من، مخارج من، دیون من، هزینه های من، همه دست ایشونه، مال و منالام به ایشون میسپارم، چون 100% مورد اطمینان منه. این میشه وصی من، من میشم متوفا، او میشه وصی من، همه چیزو میسپارم. قانونا هم وصی میتونه بره دادگاه بگه آقا این امروزه اینجوریه، دادگاه بره بگه من وصی ام، محضریش بکنه وصایتو و بعد عرض بخدا اقدام میکنه. تمام کارها بدون اجازه وصی بعد از فوت این بند خدایی که وصی مشخص کرده بدون اجازه او انجام نخواهد شد. ما احادیثی داریم به نام احادیث وصایت، یعنی احادیثی که دلالت بر این میکنه که پیغمبر خاتم چه کسی رو وصی خودش کرده در زمان حیاتش، و اینو اهل سنت نقل کرده تحت عنوان همین قضیه. دوم احادیث وراثت. احادیث وراثت چه احادیثیه؟ حدیثیه که پیغمبر در زمان حیاتش مشخص کرده که وارث حقیقی من چه شخصی است یا چه اشخاصی است. اینا وارثان حقیقی منن، یعنی از من ارث میبرن اون چرا که من داشتم. حالا بیانم فرموده که چه چیزی رو استثنام کرده، مثلا فرموده این چیزها رو، این چیزها رو ارث میبرید، حالا به حدیثش میرسیم، جز فلان چیز و فلان چیز. دقت بکنید. احادیث دسته سوم احادیث خلافت هست. یادتون باشه خلافت با وصایت فرق میکنه. خلافت یعنی جانشینی، یعنی احادیثی که دلالت میکند بر این که جانشین بعد از من پیغمبر چه کسی هست، من چه کسی رو در زمان حیاتم جانشین خودم قرار دادم و او بعد از من خلیفه مسلمینه. اینو اهل سنت نقل کرده، خیلی جالبم هست، در کتب معتبر خودش. اینم دسته چندم شد. دسته سوم. دسته چهارم احادیث هدایت هست، یعنی پیامبر در زمان حیاتشون مشخص فرمودن که بعد از من هادی این امت چه کسی خواهد بود یا چه کسانی خواهند بود، چه کسی مثل من هدایت امت رو بر عهده میگیره. توضیحش، نوشتن توضیحش خیلی مهمه ها. احادیث هدایت، یعنی هادی امت چه کسی است و هدایت این امت به دست چه کسی خواهد بود. دسته پنجم از این احادیث، احادیث منزلت هست، یعنی اشخاصی هستن، پیغمبر فرمودن اشخاصی هستن در زمان حیاتش، این بیانو فرمودن که مثل من هستند، به منزله فلان کس برای فلان کس، که حالا حدیثشو میخونیم، که در زمان حیاتشون منزلتی و منقبتی رو برای شخص یا اشخاصی حضرت در نظر گرفتن، که اینو بهش میگن احادیث منزلت. حالا اونا چه کسانی بودن، حالا بهش میرسیم میخونیم تحت عنوان احادیث منزلت. دسته چندم میشه؟ دسته ششم میشه احادیث امارت. احادیث امارت، امارت یعنی امیری، امیر بودن، امارت کردن، که در زمان حیاتشون پیامبر خاتم اشخاصی رو در نظر گرفتن به عنوان امارت بعد از خودشون و فهمودن که این شخص یا این اشخاص بعد از من امیر هستن و لقب هم بهشون دادن. اینا رو بهشون میگن احادیث امارت. دسته هفتم احادیث امامت هست، یعنی پیغمبر در زمان حیاتشون بیان فرمودن که کسی یا کسانی بعد از من امام المسلمینن، امام هستن بر مسلمین. حالا اینا رو ببینید که بازم داریم تاکید میکنیم که اینا رو اهل سنت آورده نقل کرده ها در کتب خودشون و ما بی اطلاعیم از اینا واقعا. احادیث امامت، یعنی پیغمبر فرموده امام بعد از من کیه؟ امام المسلمین چه کسی هست؟ دسته هشتم احادیث ولایت هست که پیغمبر در زمان حیاتشون سرپرستی مسلمونها رو بعد از خودشون مشخص کرده که چه کسی بعد از من ولی شما هست، سرپرست شما هست، ولایت مانند من رو او هم داره. اینو میگن احادیث ولایت. چند تا شد تا اینجا؟ 8. نهم احادیث عصمت، یعنی پیغمبر در زمان حیات بیان فرمودن چه کسانی بعد از من معصومن، اینها مطهرن، باطنن و ظاهرن پاکیزه است. دسته دهم احادیث سفینه هست. سفینه به معنای کشتی است، یعنی اینکه پیغمبر در زمان حیاتشون مثلی زدن، بیان فرمودن که اگه میخواید که از این امواج طوفانی دریا نجات پیدا کنید، سوار یک کشتی بشید که این کشتی کشتی نجاته. بعد فرمودن که عرض خدمتتون که ما امروز بهش میگیم کاپیتان این کشتی، ناخدای این کشتی رو معرفی کردن که ناخدای این کشتی نجات چه کسی است. اینو بهش میگن احادیث سفینه. این 10 مورد. 11 مورد احادیث ثقلین، ثقلین یا ثقلین، هر دو آمده لفظش. یعنی احادیثی که در زمان حیات پیامبر از لسان مبارک اون حضرت صادر شده، مبنی بر این که دو چیز خیلی مهمی رو پیغمبر فرموده من در میون مردم به یادگار میگذارم، از همه اونها میخوام که این دو چیز رو پاس بدارن و حقوقش رو مراعات بکنن، اونچنان که من بهشون دستور دادم مراعاتش بکنن. اینا بهش میگن حدیث است، البته بهش دیگه نمیگیم احادیث، میگن حدیث ثقلین یا ثقلین. هر دوش اعراب بذارید خوندن، حالا در مورد خودش میرسه توضیح میگه. 12 دسته که ما حالا 12 دستش رو انتخاب کردیم، احادیث دیگری هم خیلی حدیث داریم زیاد، اما ما سعی کردیم 12 دستش رو بتونیم حفظ بکنیم، اما 12 دستش کافیه. 12 عنوانش احادیث اثنا عشر، یعنی احادیث 12 جانشین که پیغمبر در زمان حیاتشون سخنانی دارن داشتن دال بر این که بعد از من 12 نفر از قریش و در جای دیگه می فهمم بنی هاشم، اینها میان و جانشینان من هستن. این 12 نفر پیشوای شما تا روز قیامت هستن و نام هم آوردن حضرت. در بعضی احادیث، در بعضی احادیث کلی 12 نفر رو فرمودن. خب این غیر از اینا حدیث های دیگه هم داریم، گیرم ما 12 تا به نظرم شد دیگه. این 12 مورد انتخاب کردیم که بتونیم حفظش بکنیم، انشاءالله تو ذهنمون باشه. میریم سراغ موارد اینها از کتب اهل سنت و شیعه. احادیث هم من سعی کردم کوتاه انتخاب کنم که همه بتونیم حفظش بکنیم. تاریخ دمشق از کتابی از کتب اهل سنت، به نظرم جلد 42 باشه، به نظرم، یا حالا شاید من اشتباه نشوشم، صفحه 392 392 کتابی داریم به نام الفردوس، تو اون کتابم آمده این حدیث. کتابی داریم به نام ذخایر العقبا، صفحه 131 از قول پیامبر حدیثی رو نقل کردن اهل سنت. من حدیث رو میخونم بعد میریم سراغ شیعه. پس شد تاریخ دمشق، به نظرم جلد 42 باشه، صفحه 392. همچنین در کتاب الفردوس همچنین در کتاب زخائر العقبا صفحه 131 از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت می‌فرمایند که هر پیامبری وصی و وارثی دارد. ما داریم راجع به دو عنوان اولی داریم حدیث می‌خونیم، یادتون باشه، احادیث وصایت و چی؟ وراثت. هر پیامبری وصی و وارثی دارد و علی علیه السلام وصی و وارث من است. خب این حدیث کوتاه، خیلی کوچیک، از اهل سنت ما انتخاب کردیم. و علی وصی و وارث من است. ببینید چقدر جالب. از شیعه حدیث جالبی داریم در صفحه 105 کتاب دانشنامه امیرالمومنین علیه السلام، حدیث 368. کتاب دانشنامه امیرالمومنین علیه السلام صفحه 105 حدیث 368. خوب دقت بکنید، حدیثش خیلی هم جالبه. حالا اگه کسی آمد گفت آقا ما این حدیث رو قبول نداریم، شما، من قبلا بهتونم یاد دادم، هر کس به شما بگه که من حدیث رو قبول ندارم یا دارم، باید دلیل بیاره. این حدیث حدیث درستیه، باید دلیل داشته باشه. حدیث غلطیه، باید دلیل داشته باشه. آقا من حدیث رو قبول ندارم، خب من همینجوری منم میتونم میگم من خیلی چیزا رو قبول ندارم. بنده معذرت میخوام بگم آقا هیچ کدوم از شماها رو قبول ندارم. شما میگه آقا شناسنامتی میگه، میگه آقا این من فلانی فرزند فلانی هستم، من به شما میگم من این رو هم قبول ندارم. میگه آقا شناسنامه از اداره ثبت، میگه من اداره ثبت هم قبول ندارم. خب این که نشد بحث، که من چی رو قبول دارم؟ من باید اول معتقدات خودم رو مشخص بکنم، چه چیزی رو قبول دارم چه چیزی رو قبول ندارم. حدیث رو قبول ندارم به چه دلیل؟ نقصی داره حدیث؟ راویش غیر معتبره؟ همین به قول امروزی ها میگن شکمی، من بگم اینو قبول ندارم؟ خب این که نمیشه بحث کرد. ما میتونیم همه چیزو رد بکنیم توی عالم وجود، رد کردن که کاری نداره. یک ثانیه ما میگیم آقا من کل عالمو قبول ندارم، کاری نداره. یک صلواتی محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و پس این حدیث از شیعه است. بعد از اینکه حدیثی از برادران اهل سنت خوندیم، حدیث شیعه رو میخونیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جایی این مطلب رو بیان میفرماید. حالا آدرس حدیثش هم از همونجا من خدمت شما عرض میکنم. اول البته گفتم از دانشنامه امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، به خود دانشنامه هم حالا عرض میکنم که از کجا این حدیث رو نقل کرده. اجازه بدید حدیث رو بخونم. میفرماید که زمانی که آیه 40 سوره مبارکه بقره نازل شد، آیش این بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اوفو به عهدی اوف به عهدکم. خدای متعال فرمود که پیغمبرم به این بندگان بگو به پیمانم وفا کنید تا من هم به پیمانهای شما با شما وفا کنم. به پیمان من وفا کنید، به پیمانتان وفا میکنم. بعد پیغمبر فرمود که به خدا سوگند که آدم علیه السلام از دنیا رفت و از قومش بر وفای به فرزندش که اسمش شیف بود پیمان گرفته بود. یعنی چی؟ یعنی آدم علیه السلام که از دنیا رفت به قومش گفت من چند وقت دیگه از دنیا میرم، شما فرزندان من چند تا هستن؟ یکی از فرزندانم به نام شیف رو به شما معرفی میکنم، ایشون جانشین منه، وصی منه. از مردم پیمان گرفت. بعد از وفات حضرت آدم علیه السلام مردم به او یعنی به شیث وفادار نماندن. زمانی که نوح آمد، نوح علیه السلام از دنیا رفت، از قومش بر وفای به وصیش که اسمش سام بود پیمان گرفته بود، اما بعد از فوتش امتش به این پیمان وفا نکردن، یعنی سام و وصی نوح ندونستن، همونطوری که شیث و وصی آدم چی ندونستن. و ابراهیم علیه السلام از دنیا رفت و از قومش بر وفای به وصیش اسماعیل علیه السلام پیمان گرفته بود، اما امتش وفا نکردن، یعنی اسماعیل و وصی ابراهیم ندونستن بعد از اینکه از دنیا رفت. ببینید این مطلب از سابق همینجوری بوده، آدمای لجوج و عنود و اینا از سابق بود. موسی علیه السلام از دنیا رفت، از قومش بر وفای به وصیش که فردی بود به نام یوشع ابن نون پیمان گرفت. زمان حیاتش موسی از دنیا رفت، امتش به این وصی یعنی یوشع ابن نون وفادار نماندند. عیسی علیه السلام به آسمان برده شد. قبل از اینکه به آسمان برده بشه از قومش بر وفای به وصیش که اسمش چی بود؟ شمعون ابن حمون صفا که بهش میگن شمعون، از شمعون به عنوان وصی خودش از مردم پیمان گرفت، گفت با شمعون بیعت کنید وصی من بعد از من که به آسمان میرم. خیلی ها میگن بعد از حضرت عیسی چه کسی بود مردم رو هدایت میکن؟ خود روایت داره میفهمد کی بود؟ شمعون ابن حمون صفا وصی حضرت. اما امت حضرت عیسی به این مطلب وفا نکردن. پیغمبر فرمودن ادامه حدیث، پیغمبر فرمودن من به زودی از شما جدا می شوم و از میانتان می روم و از امتم درباره علی ابن ابی طالب پیمان گرفتم، اما آنان نیز روش امتهای پیشین را در مخالفت با وصی و سرپیچی از او در پیش می گیرند. آگاه باشید که من پیمانم را درباره علی علیه السلام با شما تجدید می کنم. خب پس هر کس پیمان شکند به زیان خود می شکند. بعد حضرت این آیه رو تلاوت کردن، آیه دهم از سوره مبارکه فتح رو که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من اوفا بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما. هر کس به آنچه با خدای پیمان بسته وفا کند خداوند به زودی پاداشی بزرگ به اون میبخشد. پیغمبر این آیه رو تلاوت کردن. بعد ادامش به مردم فرمودن که ای مردم، بیگمان علی پیشوای شما پس از من و جانشینم بر شماست و او وزیر و وصی و برادر و یاور من و همسر دخترم و پدر فرزندانم و صاحب شفاعت و صاحب پرچم و صاحب حوزم است، یعنی حوز کوثر. ادامهش خیلی جالبه. حضرت فرمودن که هر کس او را انکار کند مرا انکار کرده و هر کس مرا انکار کند خدای را انکار کرده و هر کس به امامت او اقرار کند به نبوت من اقرار کرده و هر کس به نبوت من اقرار کند به وحدانیت خدای تعالی اقرار کرده است. من اجازه بدید چون حدیثش یه مقدار طولانیه یه خورده سریع من حدیثش رو بخونم، اینجاشو شما بعداً میتونید از نوار یا سیدی بگیرید یادداشت بکنید، حدیثش خیلی جالبه. من یه مقدار سریع‌تر میخونم. حضرت فرمودند که ای مردم، هر کس از علی نافرمانی کند از من نافرمانی کرده و هر کس از من نافرمانی کند از خدا نافرمانی کرده و هر کس از علی اطاعت کند از من اطاعت کرده و هر کس از من اطاعت کند از خدا اطاعت کرده است. ای مردم، هر کس گفتار یا کرداری را از علی رد کند مرا رد کرده و هر کس مرا رد کنه خداوند را بر بالای عرشش رد کرده است. ای مردم، هر کس از شما پیشوایی دیگر را بر علی مقدم بدارد پیامبری دیگر را بر من مقدم داشته و هر کس پیامبری را بر من مقدم دارد پروردگاری دیگر را به جای خدا برگزیده است. ای مردم، علی سرور اوصیا، پیشوای روسفیدان، مولای مؤمنان است. دوستار او دوستار من، دوستار من دوستار خداست، دشمن او دشمن من و دشمن من دشمن خداست. ای مردم، به عهد خدا درباره علی وفا کنید. یعنی همون آیه‌ای که اول حدیث براتون خوندیم که و اوفو به عهدی اوف به عهد کن. ای مردم، به عهد خدا درباره علی وفا کنید که خدا بهش را در روز قیامت برای شما تعهد میکنه. اگه شما چیکار کنی؟ اگه به این عهدتون با خدای تعالی وفا کنید که این عهد چیه؟ این عهد این هستش که حتما ولایت و سرپرستی علی ابن ابی طالب علیه السلام رو چیکار کنید؟ بپذیرید. به این عهدتون وفا بکنید، خدا بهش رو در روز قیامت برای شما تعهد میکنه. این حدیث رو خیلی جالبه که معانی الاخبار جلد 1 صفحه 372 نقل فرموده، در بهار الانوار هم جلد 38 صفحه 129 این حدیث رو بیان کرده. فرازهایی از این حدیث رو ما در بین اهل سنت داریم، در احادیث کوچیک کوچیک قطعه قطعه شده ای که از اهل سنت است، فرازهایی از این حدیث رو داریم. یا خیال نکنید این حدیث فقط مختص شیعه است. ما حدیث اول رو از اهل سنت خوندیم، خلاصه خوندیم، این خود مفصل‌تر بود از شیعه خوندیم، اما خورد خورد اینا رو داریم در بین اهل سنت. این مال کدوم بود؟ این مال احادیث وصایت بود. خب مال احادیث وصایت و همچنین وراثت هم درش داشت، اما من برای وراثت باز یه چیزی جداگانه آوردم. حدیث وراثت یه دونه حدیث فقط، نه بیشتر. اون احادیثی که گفتیم یه دونه شما میارید. تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 392 به نظرم حدیث 9005 و 9006ش هم باشه. این حدیث در مناقب علی ابن ابی طالب علیه السلام که این هم به نظر من کتاب اهل سنت است، صفحه 201 و صفحه 238 نقل شد. این ببینید این حدیث به این صورته. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، هر پیامبر وصی و وارثی دارد و وصی و وارث من علی ابن ابی طالب است. یعنی با اون حدیث اولی تقریبا یکسانه، ولی قسمت آخرش یه خود جا به جا شده. مخصوصا من دارم میخونم که شما بدونید که ما از برادران اهل سنتمون این حدیث رو داریم. هر پیامبر وصی و وارثی دارد و وصی و وارث من علی ابن ابی طالب است. حالا دانشنامه امیرالمومنین علیه السلام صفحه 128، یک صلواتی بفرستید. حدیث 421. جالبه که این حدیث رو از فضائل الصحابه نقل کردن. جلد 2 صفحه 638. فضائل الصحابه مال برادران اهل سنت. همچنین تاریخ دمشق هم جلد 42 در حدیث 8387 این حدیث رو ذکر کرده. میگه فردی به نام زید ابن اوفا هست، او نقل میکنه که من بر پیامبر خدا در مسجدش وارد شدم. داستان برادر شدن پیامبر خدا با علی علیه السلام در میان اصحاب چنین بازگو شد. میگه که خب امیرالمومنین علیه السلام یه پیوند برادری بین اصحاب بست، حضرت امیر سلام الله علیه رو بدون برادر گذاشت. حضرت به پیغمبر عرضه داشتن که برادر من پس کی هست؟ شما هر کسی با یک کسی برادر کردید. دیدین روز عید قدیر که شما میایم پیوند برادری میخونیم، حضرت پیوند برادری بستن. اینم یه سنتی است از اون حضرت مونده. همه رو با همه برادر کردن آقایون رو. حضرت امیر سلام الله علیه عرضه داشتن که یا رسول الله پس من چی میشم؟ من برادر من کی؟ منو با کی برادر میخونیم؟ یه صلواتی بفرستید تا ذهن آماده بشین. حدیث خیلی جالبه، من بخونم. از اهل سنت داریم میخونیم. بلند صلوات جان از پیکرم به در رفت و پشتم شکست، چون دیدم که میان همه اصحابت برادری برقرار کردی و در باره من چنین نکردی. پس اگر از سر ناخشنودی از من است، از تو درخواست گذشت و بزرگواری دارم. پیامبر فرمودند سوگند به آن که مرا به حق برانگیخت، تو را جز برای خود نگاه نداشتم. چرا؟ که تو برای من به منزله هارون برای موسی علیه السلام هستی، جز آن که پس از من پیامبری نیست. تو برادر و وارث منی. ببینید در ذیل احادیث چی آوردیم اینو؟ احادیث وراثت. اینو سنی داره نقل میکنه ها. پیغمبر فرمود که چرا که تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی، جز آن که پس از من پیامبری نیست. تو برادر و وارث منی. ها، پس همه برادر انتخاب شدن. برادر پیامبر کی شد؟ حضرت امیر سلام الله علیه. علی علیه السلام گفت ای پیامبر خدا، خوب توجه کنید، حدیث وراثت رو داریم میخونیم، چه چیز از تو ارث میبرم؟ گوش کنید، یه توضیح من اینجا بدم. هارون برادر حضرت موسی علیه السلام بود. به امر خدای تعالی حضرت موسی علیه السلام از خداوند درخواست وصی و جانشین کرد. خداوند بهش فرمود که برادرت هارون رو وصی و جانشین خودت کن. در همون زمان حیاتش که می‌خواست بره جایی، یه کسی باید داشته باشه بذاره میرفت کوه طور بیاد جای دیگه بخواد بره، یا پیش فرعون هم که می‌خواستن برن، خطاب رسید اذهبا دو تایتون با هم برید که پشتتون به هم دیگه گرم باشه، اونجا در مقابل این جمعی که هستن به قول ما عوامانه گفتنی کم نیارید، مثلا حالا پیغمبر خدا که کم نمیاره، داریم مثلا میگیم یعنی اینجوری پشتگرمی داشته باشید. هارون وصی موسی بود، یعنی جانشینش بود. خب پیغمبر میفهمد یا علی تو به منزله هارون برای موسی هستی. یعنی چی؟ خب ما باید بریم دنبال این قضیه ببینیم هارون برای موسی چی بود. ببینیم هارون وصی موسی بود، اینم آیه قرآن حدیث نیستا، آیه قرآن هست که ای موسی هارون رو برای تو به عنوان وصی برگزیدیم، هارون وصی توه. خب سنیان که روی حرف قرآن که روی قرآن کریم که حرف نمیزدن، بالای قرآن که صحبت کسی نمی کنه، نه سنی نشی. پیغمبر میفهمد که ای علی تو به منزله هارون برای چجوری هارون برای موسی بود، تو به منزله هارون برای موسی، تو به منزله اون چیزی که هارون برای موسی بوده به همون صورت برای من هستی. خب به منزله تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی. خب هارون برای موسی چی بوده؟ وصی بوده. کی میگه وصی بوده؟ قرآن کریم. یعنی برای پیغمبرم وصیه. کی وصیه؟ حضرت علی علیه السلام وصیه پیغمبر. از کجا در میاد؟ از روی سخن پیغمبر، رجوع به قرآن. خوب دقت بکنیم که اینا رو یاد بگیریم چجوری ما رجوع به قرآن میکنیم. خب این مال وصایت، یعنی به منزله هارون برای موسی هستی مشخص شد. حالا ادامه حدیث رو ببینید. حضرت علی علیه السلام بیان می‌دارن که ای پیامبر خدا چه چیز را از تو ارث می‌برم. خیلی جالبه واقعا. حضرت بیان می‌فرمایند در جواب که آنچه پیامبران پیشین به ارث نهاده اند. یعنی شما میگی آقا سلیمان بلد بود زبان چی رو؟ بله؟ خب بلندتر بگی، زبان حیوانات رو. سلیمان چه چیزی مسخرش بود؟ ابرها مسخرش بودن، جنها مسخرش بودن، همه حیوانات اینا مسخرش بودن، فلان نامه. موسی علیه السلام چه چیزی داشت؟ عصایی خداوند بهش داده بود که میانداخت این عصا مثلا اژدها میشد، دستشو مثلا زیر بغل مبارکش میکرد، مثلا نوری بیرون میامد، مثلا چند تا معجزه مثلا به حضرت موسی علیه السلام. پیغمبران بیشیم هر کدوم چیز. پیغمبر میفهمد یا علی آنچه پیامبران پیشین به ارث نهاده هم. تو همه اینها رو داری، یعنی جن و اینها در تسخیر تو هن، زبان تمام پرندگان و همه حیوانات رو تو میدانی، ابرها و فلان فلان در تسخیر تو هن، از موسی فلان چیزو به ارث بردی، از عیسی فلان چیزو به ارث بردی، از آدم. یادتونم باشه وقتی که زیارت نامه میخوانید، وقتی که زیارت نامه میخونید میرید تو حرمهای تو مشاهد مشرفه، حرمهای ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین. کاش اهل سنت هم این کار رو میکرد. شما زیارت نامه ها رو که میخونید، البته اهل سنت میان همین زیارت نامه ها رو میخونن و خدمت امام رضا علیه السلام که میرسن، یا توی کربلا که هستن، اینا همینطور بندهای خدا. حالا غیر از وهابیت که زیارت رو صحیح نمیدونه، اهل سنت ما وهابی که نیستن، همشون عده اقلیشون وهابی هم. بقیه اعتقاد دارن به این مطلب. شما توی زیارت نامه ها تا حالا این همه خوندی دقت کردین؟ نه. بنده کیا با حالت خستگی رفتی تو حرم، همون حالتی که بعضی وقتا سر کلاس میمیشی، یا با تمرکز فکر نرفتی، یه کتابی هم بهت دادن به دستت گرفتی، دستتو زودی وا کردی و گفتی که آقا چقدر قطار کی را میاد، گفتی یه نیم ساعت دیگه میفته، تون تون قرار ما یه چیزی گرفتی دستت میخونی، و هواپیما کی را میفته، اتوبوس کی را میفته، یا ما چقدر وقت داریم، نهاری رو تموم نشی بیرون نهار میخوایم بخوریم، مثلا میریم سوتا نهار رو بگیریم. اینجوری عموم ماها اینجوری متاسفانه میریم زیارت. اما شما وقتی زیارت نامه رو باز میکنی، ببین تو چی نوشته؟ خطاب به حضرت امیر، خطاب به امام رضا، خطاب به صدیقه طاهره، خطاب به عرض خدمتتون این که امام مجتبی، بقی، خطاب به امام حسین. انشالله کربلا شما برید، انشالله نجف تشریف ببرید، هممون انشالله بریم، مشرف بشیم به این زیارت، واقعا مفتخر بشیم به این زیارت. اونجا ببینید تو زیارت نامه چی میخونید، ببینید چی نوشته. السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله. همین جوری میخونی به راستا رو میخونی، یعنی تو سلام بر تو ای ارث برنده از موسی. خب این یعنی چی؟ چیه ما داریم میخونیم؟ چون تو میگیم السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، سلام بر تو ای ارث برنده از موسی کلیم خدا. خب چه چیزی رو از موسی ارث برده؟ چه چیزی رو از عیسی ارث برده امام رضا علیه السلام؟ خب فکر باید بکنیم. از آدم چه چیزی رو ارث برده؟ از حضرت نوح چه چیزی رو ارث برده؟ و پیامبران دیگه‌ای که تو اون زیارتنامه ما میخونیم، یا السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. خیلی جالب، یه بارم با دقت شما نگاه کنید، حالا که حدیثای وراثت رو دیدید به این قشنگی هست، پیغمبر به امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که طبق روایت اهل سنت داریم میگیم، گفت چه چیزی رو من ارث میبرم از تو؟ گفت آنچه پیامبران پیشین به ارث نهادن تو ارث میبری. حضرت عرضه داشت پیامبران پیش از تو چه چیز به ارث نهاده اند؟ پیامبر فرمودند به علی علیه السلام کتاب خدا و سنت پیامبرشان را. اینا رو تو هم به ارث میبری، همه رو، یعنی تو زبور تو سینه توه، تورات تو سینه توه، انجیل تو سینه توه. هر کی بخواد انجیل واقعی بدون چی نوشته باید بره خدمت امام رضا، خدمت امام دهم، خدمت امام سوم، خدمت امام پنجم، همه اینو بلدن، تورات و انجیل و زبور و کتب همه آسمانی پیامبران همه رو بلدن که چی ازش. و ای علی تو در کاخی در بهشت با من و دخترم فاطمه خواهی بود و تو برادر و رفیق منی. سپس پیغمبر این آیه رو، این تیکه از آیه رو تلاوت کردن، آیهش آیه عرض به خدمتون که 47 از سوره مبارکه هجر هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اخوانن علی سرر متقابلین. برادرانه یعنی در بهش افرادی هستن که برادرانه بر تختها روبروی هم بنشینند، دوستان خدایی به یکدیگر می نگرند. این دوستانی که پروردگار ازشون راضی هستن، اینا روبرو هم رو تختا تو بهش میشینن، به یکدیگه نگاه میکنن، لذت میبرن. اینا پیغمبر فرمودن که تو در کاخی در بهش با من و دخترم فاطمه خواهی بود و تو برادر و رفیق منی. این آیه رو هم تلاوت کردن، یعنی تو مشمول و مصداق این آیه شریف هست. خب این حدیث وراثت. یه صلوات دیگه بفرسی. در مورد خلافت که دسته سوم احادیث ما بود، صفحه 139 دانشنامه امیرالمومنین علیه السلام، حدیث 456 کتاب الفتوح، میگه قبل از شروع جنگ جمل عایشه که همسر پیامبر بود بر ام سلمه که او هم همسر پیامبر بود میگه که وارد شد که بیاد چیکار کنه، ترغیبش کنه ام سلمه رو بیارتش بصره برای جنگ. ام سلمه بحث کرد با عایشه، برگشت به عایشه گفتش که میدونی با کی میخوای به جنگی و به جنگ چه کسی بری؟ شروع کرد فضیلت‌های حضرت علی علیه السلام رو برای عایشه برشمرد. عبدالله ابن زبیر، یعنی پسر زبیر، زبیر ابن عوام، پسرش دم در وایساده بود گوش میکرد که این ام سلمه، این همسر پیغمبر و اون همسرش قبل از شروع جنگ جمل در زمان امیرالمومنین علیه السلام داره چی میگه. شنید، داد زد به سر ام سلمه، گفت ای دختر ابو امیه، یه جوری داری حرف میزنی که ما فهمیدیم که تو با خاندان زبیر دشمن هستی. یعنی ما اومدی عایشه رو کوکش کردیم، داریم میایم جنگ جمل، تو اومدی همه چیزا که ما اینا رو که بافتیم همه رو پنبه کردی، در گوش عایشه داری میخونی، رو مخش داری کار میکنی، نمیذاره عایشه بیاد جنگ جمل شرکت بکنه. ام سلمه گفت به خدا سوگند عایشه را وارد قائله میکنید و نه تو و نه پدرت او را از آن قائله بیرون نمی آوری. آیا طمع داری که مهاجر و انصار به خلافت پدرت زبیر و یاری و یارش طلحه راضی شوند، در حالی که علی ابن ابی طالب زنده است، همون که ولی هر مرد و زن با ایمان است؟ عبدالله ابن زبیر گفت ما هرگز اینایی که تو میگی از پیامبر خدا نشنیدیم. ام سلمه گفت اگه تو نشنیدی، خالت که عایشه باشه شنیده، او اینجاست، از او بپرس. او شنید که پیغمبر فرمود علی جانشین من بر شما در زمان حیات و پس از حیات، یعنی زمان مرگم است. هر کس نافرمانی او کند مرا نافرمانی کرده است. ای عایشه، آیا بر این گفته ای که من ام سلمه گفتم شهادت میدی؟ عایشه گفت به خدا آری، شهادت میدم این درسته. ام سلمه گفت ای عایشه، از خدا پروا کن و از آنچه خدا و پیامبرش بر حضرت داشتن بپرهیز و زنی مباش که سگان حوعب بر او پارس کنند، زبیر و طلحه فریبت ندهند که آن دو به هیچ روی تو را از خدا بی نیاز نمی کنند. این مطلب رو عرض کردم، کتابی از کتب اهل سنت نقل کرده که خود عایشه به عنوان ام المؤمنین داره تأییدش میکنه این مطلب رو. تا اینجا داشته باشید، جلسه بعد ادامه احادیث دستبندی شده رو خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.